أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فنصرنا على القوم الكافرين. در نظم این آیه کریمه آمن الرسول یک سخنی است که او را با گذشتش مرتبط کردند و یه بحثی است که با اول سوره مرتبط است. بعضیا خواستن بگوین این آمن الرسول ناظر به اون آیه قبلی است که فرمود لله ما فی السماوات و ما فی الارض و این تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله، ولی ظاهرش آن است که مأمور قرآن کریم آن است که در پایان سوره خلاصه سوره را از باب رد العجز الی الصدر بیان میکند. چون در اول همین سوره مبارکه بقره سخن از ایمان به اصول و فروع است، ایمان به اصول و عمل به فروع است که فرمود الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ینفقون و الذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک و بالآخرته هم یوقنون اولئک علی هدن من ربهم و اولئک هم المفلحون. همین معنا را به عنوان مستاق روشن بیان می‌فرماید که آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه و المؤمنون، یعنی اگر در اول سوره سخن از ایمان مؤمنان بود در پایان سوره اعلام نتیجه است. در اول سوره فرمود این کتاب هدایت کننده متقیان است. متقیان کسانی هستند که به مبدأ و معاد و وحی و رسالت ایمان بیاورند و عمل صالح کنند. این برنامه کلی مردان با تقوا. در پایان سوره نتیجه را اعلام فرمود اون متقیان راستین که به اصول معتقدند و فروع را عمل میکنند کیانند؟ اون رسول است و همراهان او. آمن الرسول بما انزل الیه من ربه. در اول سوره فرمود این کتاب هدن للمتقین است. متقین کسانی هستند که یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة. به عنوان توصیف به صورت فعل مضارع که مردان متقی این چنینند، در پایان سوره که نتیجه را اعلام میکند به صورت فعل ماضی یاد بکند که فرمود رسول گرامی و همراهانش ایمان آوردند. این یک مطلب که از باب برگشت پایان سوره به صدر سوره است و مزامینی که بین اون آغاز و این انجام هست به صورت اجمال هم در آغاز اشاره شده است هم در انجام. مطلب بعدی آن است که رسول گرامی صلی الله علیه و سلم از سایر مؤمنین جدا یاد شده است. فرمود آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون. البته مقام اون حضرت ایجاب میکند که مؤمنین از او فاصله داشته باشند، چه اینکه حضرتش از مؤمنین فاصله دارد. این جدایی بین رسول اکرم و مؤمنین در مقام ایجاب میکند که در الفاظ هم اینها از هم جدایی از هم یاد شود. نظیر اون چه که در همین سوره مبارکه بقره گذشت که فرمود ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر الله. که اینجا کلمه رسول جدا از کلمه مؤمنین یاد شده است. نفرمود حتی یقولو، بلکه فرمود حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه، چه اینکه در آیات دیگر هم اینها را از هم جدا کرده است. پس در سوره مبارکه احزاب هم وقتی صلوات خدا و فرشته ها را بر رسول گرامی صلی الله علیه و آله و سلم طرح می‌کند، از صلوات خدا و فرشتگان بر مؤمنین جدا می‌کند، منتها در دو آیه با یه فاصله زیادی. درباره رسول اکرم که در یک آیه مستقل است، فرمود ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما صلی الله علیه و آله و سلم. و درباره مؤمنین فرمود به این که هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور. درباره مؤمنین در یه آیه جدا، درباره خصوص رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در یه آیه جدا ذکر فرمود. و اگر در آیه معروف که فرمود رسول اکرم رسول الله است و الذین آمنوا معه اشداء علی الکفار، اون هم این چنین بخوانیم و معنا کنیم بهتر است که بگوییم محمد رسول الله و الذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعاً سجداً، یعنی اون چه که مربوط به خود حضرت است همه و همه زیر عنوان کلمه مبارک رسول الله جمع شده است که هو رسول الله، همه فضائل را هم این کلمه داراست. والذین معه اشد داور کفارن رو هما بین هم تراهم رو کن سجدن یبتغون فضلن هستن. نه اینکه پیامبری که رسول الله هست والذین معه اونها جمعا اشد داور کفار باشن. لذا در این آیه محل بحث فرمود آمن الرسول بما انزل الیه من ربهی والمؤمنون، این جداش. مطلب بعدی که مصحح این تفرقه است آن است که مؤمنین به مقدار درکشون ایمان دارن، حالا یا درک اجمالی یا درک تفصیلی. چیزی که تحت ادراک کسی نیاید نه به اجمال نه به تفصیل قابل ایمان نیست. خیلی از معارف هست که در تحت ادراک کسی نمی آید نه به اجمال و نه به تفصیل، قرن به اون مرحله نمیتواند ایمان بیاورد. اما برای وجود مبارک حضرت این چنین هست، خیلی از امور اسکون حضرت میداند و ایمان میآورد. لذا آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون، گرچه معناش آن است که والمؤمنون هم آمنوا بما انزل الیه من ربه، اما ما انزل الیهم برای هر دو یکسان نیست. اینها مطالبی است که در نوع کتاب‌های تفسیری آمده. اما اون چه که در بعضی از کتاب‌های تفسیری نظیر تفسیر امام رازی آمده و متاسفانه از اونجا هم در بعضی از کتاب‌های تفسیر شیعه ها سرایت کرده است، این است که رسول از کجا می‌فهمد رسول است تا ایمان بیاورد؟ چون این که فرمود آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون، اونگاه فرمود کلون، چون این رو هم به دو وجه می شود خوند، یکی این که والمؤمنون رو وقف بکنیم اونگاه کلون آغاز جمله باشد، یعنی کل واحد از رسول اکرم و مؤمنین، یا نه بگوییم آمن الرسول و بما انزل الیه من ربه این تمام شد و المؤمنون کلون آمن بالله و کتبه ملائکته و کتبه و رسوله، که وجه دیگر از قرائت هست. اگر چنون چه گفتیم آمن الرسول و بما انزل الیه من ربه اینجا وقف کردیم، بعد گفتیم و المؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته، این نظیر همون آیه است که محمدون رسول الله و الذین معه اشداء الکفار که تفاصیلی دارد. یعنی رسول اکرم به ما انزل الیه من ربه ایمان آورد که اون را نمیشود چرک کرد و باز کرد به صوری ترسیم کرد. اما والمؤمنون کلون آمنه به این اموری که میشود اینا را تبیین کرد، الله است و ملائکت الله است و کتب الله است و رسول الله. ولی درباره رسول اکرم چیزی بر او وحی می شود و حضرتش ایمان می آورد که قابل بیان نیست، که آمن الرسول بما انزل الیه من ربه هرچه هست. والمؤمنون کلون آمنه به این امور چهارگانه. علی ای حال اون مطلب مهم این است که مردم مؤمنین که ایمان می آورند به پیامبر رو معجزه است. مردم برای اینکه تشخیص بدن کی نبی واقعی است و کی متنبی است معجزه لازم دارند. اگر بره معجزه برای اینها اقامه شد، اینا اطمینان پیدا میکنند که صاحب این معجزه پیامبر است و ایمان می آورند. معجزه فارغ است بین دعوای راستین نبی و دعوای دروغین متنبی. اما خود نبی از کجا بفهمد اون چی که بر او به عنوان وحی آمده است این وحی الهی است و کلام شیطان نیست معاذالله؟ او از کجا بفهمد؟ امام رازی دارد که او هم برای تشخیص محتاج به معجزه است. اگر برای او معجزه فرشته وحی ارائه داد، او می فهمد این که آمد فرشته است و اون چه که دریافت می کند وحی است. و اگر او معجزه ای ندید، برای او ثابت نمی شود که این گزارش گزارش وحی است. پس رسول هم اگر بخواهد بفهمد اون چرا که الان به او القا شده است وحی است یا القاعات شیطانی معاذ الله، محتاج معجزه است. خب خود فرشته از کجا بفهمد این تلقی که کرده است کلام الله است، نه جزء القاعات نفسیه و نه جزء تلبیس های شیطانی؟ او هم محتاج معجزه است. پس فرشته برای اینکه تشخیص بدهد این وحیی که دریافت می کند، این کلامی که دریافت می کند وحی خداست و کلام الله است یا تخیل شیطانی، محتاج به معجزه است؟ معاذ الله، این طبق توهم امام رازی است. و رسول الله هم معاذ الله برای اینکه بفهمد این وحی است و القاعات شیطانی نیست محتاج معجزه است تا فرشته معجزه بیاورد. این پیامبر را در سطح یک عوام تلقی کردن است معاذ الله، و فرشته های معصوم را در حد یک فرد عادی تلقی کردن است. همین تفکر دست نخورده در کتاب های بعضی از علمای شیعه نظیر مرحوم محمد جواد آمده است. تفسیر ایشون هم همون مطلبی است که در سیره بعض اهل سنت است. و این است که وجود مبارک رسول الله صلی الله علیه و سلم که در حرا اون حال به او دست داد، او معاذ الله نمی دانست که این وحی است و این حالت نبوت است. حالتی که به او دست داد وقتی به خدیجه علیها السلام گفت تا معلوم بشود که این چه حالت است، خدیجه رفت پیش ورقه ابن نوفل. اون شخص گفت لازمه نبوت این است، علامتی که انبیا دارد این است، و اون چه که شما از همسرتون نقل میکنید این نشانه نبوت است. چه ورقه نوفل گفت و خدیجه علیها السلام این پیام را آورد و به وسیله حرف نقل خدیجه از منبع ورقه معاذ الله رسول الله مطمئن شد فهمیدی پیغمبر. خب این دینی که به ورقه بسته است یک ورق نمیارزه، این دین. اما اون چی که امامیه معتقدن، شاگردانی که ائمه علیهم السلام داشتن همه یکسان نبودن. یه وقتی هم این حدیث نورانی نقل شد که مرحوم کلینی رضوان الله علیه نقل میکند که بعضی از صحابه امام صادق سلام الله علیه از حضرت سؤال کردن به این که انبیا از کجا میفهمن پیامبر شدن؟ اونم معجزه میخوان.
اونا به ورقه نوفل بستن، به خبر واحد، اونم به غیر معصوم تکیه میکنن. همون یوفق و رزالک. بیان و زالش این است که همونطوری که علوم و حصولی دو قسم است، یک قسم بد نظری و یک قسم بدیهی، و بدیهی ها هم باید بون اولی ختم بشود و در اولی هیچ احتمال تردید نیست، یعنی چیزی که هست با حفظ همه شرایط در حال بودن نبود ندارد که جمع بین هستی و نیستی باشد، چیزی که نیست با حفظ همه شرایط در حال نیستی هستی ندارد. این اولین قضیه است که شک بردارم نیست. همونطوری که در علوم حصولیه میرسیم به یک علم اولی که لا ریب فیه، در مسائل کشف و شهود و علم حضوری هم این چنین است. بعضی از کشفها علی بینت من الرب است، اولیه به ذات است، تردید بردار نیست. خدا چگونه میداند که خداست؟ او هم با استدلال میداند خداست. فرشته ها با معجزه میفهمند حرف خدا را دریافت بکنند که امام رازی ادعا کرد. جبرئیل امین سلام الله علیه وقتی سخنی را میشنود شک میکند که این کلام الله است معاذ الله. کشف و شهود اینا شک بردار است، اینا معصوم محضن. همونطوری که علوم حصولی ما به اولی محض میرسد که لا ریب فیه است، شهود فرشته ها این چنین است، شهود اولیای الهی یعنی معصومین علیهم السلام این چنین است. این که در بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه آمده است ما شککتو فل حق مزعوریتو، همین است. این که خدا درباره انبیا فرمود علی بینت من ربه، همین است. اونا شک ندارن، شک بردار نیست اون شهود معصومانه اینها، تا به ورقه نوفل مراجعه کنن، تا درد دل با خدیجه کنن. این می شود سرایت همون بیان نورانی امام رضا سلام الله علیه که در این کتاب شریف توحید مرحوم صدوق آمده است، که به اون متکلمه می فرماید احسب و که زاهیت الیهود، این تفکر اسرائیلیست در تو پیدا شده، این چه حرفی می زنی که اراده نمی تواند این چنین باشد، اراده نمی تواند اون چنان باشد. احسب و که زاهیت الیهود، تو روی اراده جدید رو منکر میشی، تو روی بدا رو منکر میشی، همون تفکر اسرائیلیست در تو ظهور کرده. بعضی از اسرائیلیات هست که اول آمده در کانال تفسیر اهل سنت، بعد متاسفانه یک راهی پیدا کرده است در بعضی از کتب شیعه ها هم ظهور کرده است. اومد کل این قرآن سندیتش به ورقه بسته است، اصلا و شک بردار نیست. هر گونه شبهی که خدیجه علیها السلام دارد رسول خدا باید حل کند، نه اینکه او شک کرد نمیداند این حال چیست، با خدیجه در میان گذاشت، خدیجه رفت سراغ ورقه، ورقه او رو مطمئن کرد این علامت، علامت نبوته. این یک معجزه خواستن مال اوسات از ناس است. اون اوحدی از ناس خودشون راه دارن، هیچ کس نقل کرد که از تعمیر سلام الله علیه وقتی خواست به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ایمان بیاورد به حضرت گفت معجزه بیار. معجزه گرچه حجت قطعی است ولی مال اوساط مردم است. اون اوحدی از انسان‌ها راهی دارن که بفهمند، همین که در خطبه قاصعه نهج البلاغه آمده است که خود هست امیر می فرماید رسول الله به من فرمود یا علی انک تسمع ما اسمع و ترا ما ارا الا انک لست به نبیگن، همین است. او هم می بیند، او هم می شنود وحی را، نیازی ندارد به این که حالا یک سنگ حرف بزند یا یک سوسمار حرف بزند، این خودش سوسمار را به حرف در میارد، چه احتیاج دارد که حالا رسول الله برو معجزه بیاورد. این گونه از کشف‌ها و این گونه از شهودهای انبیاء علیهم السلام اولیه محض است، شک بردار نیست، لا ریب فیه است. چطور ما اگر وارد قیامت شدیم جزم نداریم که این قیامت است در حالی که دیدیم؟ می شود شک داشته باشیم این جزم نداشته باشیم؟ اونجا هم برامون برهان قام میکنن که این قیامت است یا مشاهده میکنیم. اگر بعد از مرگ دوباره برگشتیم یک آسمان و زمین را دیدیم، از کجا میفهمیم این قیامت است به دنیا نیست؟ اونجا هم شک داریم، بی استدلال میکنیم. یا این علم شهودی جزء شهودیهای اولیست به لاریب فی است، این که فرمود ربنا انک جامع الناس لیل و من لاریب فی، این به چند معناست؟ هم لاریب فی انه حق سیقه، هیچ تردیدی نیست که قیامت آمدنی است، و هم به این معناست که اون روز ظرف شک نیست، یعنی در اون روز انسان چیزی رو شک ندارد، اون ظرف ظرف شک نیست، اون روز روز شهود است. بنابراین نه فرشته ها برای این که بفهمن این سخن کلام الله است و جزء القاءات شیطان یا جزء خاطرات نفسانی اینها نیست، نیازی به معجزه دارن، چون خودشون براشون بیان است، و نه انبیاء علیهم السلام. بنابراین آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون، اونگاه بنابر قرائت اول که روی من ربه وقف بشود، معنا این چنین خواهد شد که والمؤمنون کلون آمن بالله. اما رو قرائت دوم که رو من ربه وقف نشود، این چنین بخوانیم آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون، اونگاه کلون یعنی کل واحد از رسول امت، آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله. اون چه که در این کریمه هست از معارف تو اعتقادی چهار امر ذکر کرد، فرمود یکی الله است، بعد ملائکه خداست، بعد کتب الهی است، بعد فرستاده های الهی. نظم طبیعی هم همین است، اول انسان ثابت کند خدایی هست با اوصاف کمالی و جلال و جمالش، رابطه بین خدا و انبیا فرشته ها هستند و رهاورد ان فرشته ها همین کتاب ها و صحافه آسمانی هستند، گیرندگان وحی رسولان، خدا به وسیله فرشته ها وحی را به انبیا می دهد. خدا مبدا، فرشته ها پیک و صحائف الهی نامه خدا، و انبیا هم رسولان که دریافت می کنند. لذا برای حفظ اون نظم طبیعی، نظم سنایی اعمال شده است، کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسوله. این کتاب همون کتابی است که هر پیامبری دارد، و ما یعنی هر مؤمنی موظف است همون طوری که به خدای سبحان ایمان می آورد، به وسائط و مجاری فیض که فرشته ها هستن ایمان بیاورد که اینا هستن و معصومن و پیک الهیان، چون همه اینها را خدا در قرآن خبر داد، و به کتابهای انبیای سلف ایمان بیاورند، چون قرآن همه را تصدیق کرده است، پس مؤمن هم باید همه را تصدیق داشته باشد. بعضی از بخشا اینطور است که ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنه ما یشاء، ظاهراً برای وجود مبارک رسول الله صلی الله علیه و سلم هر سه قسمش بوده است، و همین دو تا آیه مبارک پایان سوره مبارکه بقره که محل بحث است، گفتن از آیاتی است که مشافهتاً در معراج رسول خدا تلقی کرده است، در همین تلقی این دو تا آیه اینا را مشافهتاً دریافت کرده است. حالا معراج در مکه بود و این سوره در مدینه است، و آیا این آیات بیش از یک بار نازل شد یا بعدن اینجا قرار گرفت، مسئلت نخرا. منظور از کتب میتواند کتابهای انبیا باشد. گاهی گفته میشد به این که منظور از این کتب همون کتاب مبین است، ام الکتاب است، لوح محفوظ است و مانند آن، برای اینکه تکرار نشود. چون اگر کسی به رسول ایمان دارد، یعنی به رسالتش مؤمن است، و اساره رسالت همون کتاب اوست، دیگر جمع بین کتاب و رسول مایه تکرار است. پس منظور از این کتب همون کتاب مبین، ام الکتاب و مانند آن هست و منظور از این رسول اشخاص هم. ظاهراً این سخن تام نیست، برای اینکه قرآن کریم به ما دستور داد هم به رسول ایمان بیاوریم هم به کتابی که همراه اوست. فرمود ایمان بیاورید به پیامبر و نوری که به همراه پیامبر فرستاده شده است. اینا دو چیزند نه یک چیز، و این دو چیز به همون صورت است که فرمود اینی تارکون فیکم و سقلن کتاب الله و اطرتی. چون ما هم موظفیم به جمیع اون چی که در قرآن کریم است ایمان بیاوریم و هم موظفیم به جمیع اون چی را که رسول الله دستور میدهد ایمان بیاوریم. رسول خدا گرچه از باطن قرآن میگیرد، اما همین قرآن به ما فرمود ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. بسیاری از احکام است که ما از رسول داریم، نه تنها احکام اولی و احکام تشریعی، بسیار از احکام حکومتی و ولایی است که از رسول داریم. حالا اگر حضرتش جریان رکعت سوم و چهارم نبود که بفرماید این دو رکعت فرض النبی است، یک شخصی را به نام اسامه ابن زید فرمانده لشکر کرد، بود ایمان آورد و اطاعت کرد. پس رسول دو سمت دیگر هم دارد، یکی آن است که شرایع را به وسیله فرشته ها دریافت می کند، گاهی به صورت قرآن گاهی به صورت حدیث قدسی به ما بیان می کند که ما موظفیم هم به قرآن ایمان بیاوریم هم به احادیث نبوی که از حضرت رسیده است. گاهی هم مسائل ولایی و دستورات حکومتی دارد، باید بونا ایمان بیاوریم. این که خداوند گاهی پیغمبر را با خودش ذکر می کند، می فرماید شما به خدا و پیامبر ایمان بیاورید. گاهی می فرماید اون چرا که خدا حرام کرد و اون چرا که پیغمبر حرام کرد باید اینا گرامی بشمارند. گاهی می فرماید اون چه که در قرآن هست و اون چه که پیغمبر می گوید ایمان بیاورید، بر سر تفکیش همین است. گاهی می فرماید که بعضی از چیزها را خدا حرام می کند، بعضی از چیزها را رسول خدا حرام می کند و همه مردم موظفن هر دو قسم را بپذیرند. آیه 29 سوره توبه این است که قاتل الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر ولا یحرمون ما حرم الله و رسوله ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یؤتوا الجزیه عن ید وهم صاغرون. فرمود اینها اون چرا که خدا حرام کرد حرام نمی کنن، اون چرا که پیامبر خدا حرام کرد حرام نمی کنن. خب تحریم نبوی در کنار تحریم الهی است. تحریم الهی به صورت قرآن است، تحریم نبوی به صورت سنت است، منتها اون هم از حدیث است، اون هم به وسیله فرشته هاست، اون هم به الهام است، اون هم از وحی است، منتها وحی است به صورت حدیث قدسی و مانند آن. بنابراین صرف ایمان به کتاب کافی نیست. این همان است که بگوید که حسبنا کتاب الله. این حسبنا کتاب الله را که در مقابل اهل بیت مصطلح یعنی علی اولاد علی نگفت، این حسبنا کتاب الله را در مقابل اطرت بالمعن العام گفت. گفت حسبنا کتاب الله کتاب منهای رسول، اون روز که سخن از علی اولاد علی نبود. گرچه مضمون نامی که حضرت میخواست بنویسد دعوت به اطرت طاهره بود، این که صریحاً میگوید لازم نیست لوازم و تحریر حاضر کنید، یعنی ما پیامبر نمیخواییم، قرآن بس است. این اولین خطر. بعد در باری علی اولاد علی، اگر او رسول را بما انه رسول قبول داشت، خب رسول گفت لوازم و تحریر حاضر کنید. این که میگوید حسبنا کتاب الله یعنی قرآن منهای رسول، نه قرآن منهای علی. گرچه فهمیده بود وقتی که حضرت می نویسد در باره علی سلام الله علیه است. این که میگوید لازم نیست قلم و دوات حاضر کنید، یعنی حرفش گوش دادی. چرا؟ چون حسبنا کتاب الله. نه، اشتهای در مقابل نص همین بود، در مقابل نص پیغمبر اشتهاد میکردن. این اشتهای در مقابل نص که بعدها در نیامد. پس چجور ایمان آورده؟ این که ایمان آورده به عنوان این که یک شخصی است که ما ینطق عن الهوا ایمان آورده. اگر این آیه را آناء اللیل و اطراف النهار میخوندن، مخصوصا آیات حساس را رسول خدا اصرار داشت که در خطبه های جمعه و جماعت بخواند، در نمازها مرتب بخواند، در مسافرت و غیر مسافرت بخواند، اگر این مؤمن بود که ما ینطق عن الهوا. پس الان روی هوا و معاذ الله هزیان، و کسی که روی هوا حرف نمیزند روی هزیان حرف میزند. اگر کسی مؤمن باشد که حضرتش ما ینطق عن الهوا، و آیات فراوانی هم آمده است که لا تحرک بهی لسانک لتعجل به، ان علینا جمعه بقرآنه ولو تقبل علینا بعض الاقاوی لاخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه البتین. همین حرفا رو گفته. خب اینا رو تو نمازها حضرت میخوند، تو منبرها میخوند، تو مسافرتها میخوند، مرتب وادارشون میکرد که بخوانن، که مبادا بگوین که وحی نزل و یادشون نباشد. اینطور نبود. خب اگر کسی مؤمن باشد که این شخص هرچی میگوید وحی است، دیگه میپذیرد. بنابراین ما هم موظفیم به جمیع ما فی القرآن ایمان بیاوریم، هم موظفیم به جمیع ما جاء به النبی ایمان بیاوریم، هم موظفیم به جمیع ما فعل و قال و نطق به النبی ایمان بیاوریم. و این جرا درباره پیامبر ما نیست، درباره همه انبیاء سلف است. لذا فهمود کلون آمنه بالله و ملائکتی و کتبه و رسوله. الحمد لله رب العالمين.